سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: واکنش تند برخی کشورها و نهادها در مورد تهدید طالبان در برابر خبرنگاران افغان. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در این رابطه چی میگوید؟
اعتراض هر دو طرف جنگ نشان دهنده بی‌طرفی رسانه‌های افغانستان است.
چرا آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ترس را در میان برخی زنان ورزشکار افغان ایجاد کرده؟
این باعث ترس هراس بین خانم‌ها شده که نمیتونن مثل قدیم بیان ورزش کنن.
پاکستان برای جبران کسر بودجه خود منتظر 6 میلیارد دلار قرضه صندوق بین المللی پول است. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
این هفته ها هم در دستم لگند هم پر که آمدم دیگر این پت آمده سراب پای برد این هفته های لگند درنگ این هفته ها توش می تنید.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. سیلاب‌های اخیر در افغانستان جان بیش از 50 تن را گرفته. مسدود شدن تمامی مرزهای پاکستان به شمول گذرگاه تورخم برای 2 هفته و با شکست ریال مادرید تیم چلسی راهی رقابت نهایی قهرمانان اروپا شد. تفصیل خبرها: وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی از کشته شدن حداقل 54 تن در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر می‌دهد. غلام بهاءالدین جیلانی شام چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت 12 ولایت افغانستان تلفات و زیان‌های این سیلاب‌ها را متحمل شدند.
جمعاً در کل افغانستان ما بالاتر از 54 نفر شهید است، 16 نفر مجروح است، نزدیک به 300 خانه تخریب کلی داریم، نزدیک به 1000 خانه تخریب قسمی داریم، به می ترتیب 2500 مواشی تلف شده.
جیلانی افزود که هرات با 22 قربانی بیشترین زیان‌های سیلاب‌های اخیر را متحمل شده و همچنان از اعزام واحدهای مدد رسانی به مناطق آسیب دیده خبر داده. بارندگی‌های دوشنبه و سه‌شنبه این هفته سیلاب‌های مرگبار را در افغانستان به همراه داشته. مقام‌های امنیتی بغلان می‌گویند در نتیجه دفع حملات گروهی طالبان ولسوال نامنهاد این گروه برای ولسوالی نارین کشته شد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی بغلان با نشر خبرنامه‌ای گفته که طالبان شب گذشته حمله گروهی را بر شهر کنه ولسوالی نارین را اندازی کردند که در نتیجه درگیری میان دو طرف 4 جنگجوی گروه طالبان کشته و 10 تنشان زخمی شدند. در خبرنامه آمده که قاری مجید ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی نارین و قاری احساس الله مشهور به یاسر 1 تن از قماندانان ارشد این گروه در جمع کشته شده ها اند. از حمله گروهی طالبان بر ولسوالی نارین بغلان در حال خبر داده شده که ولسوال برکی بغلان دیروز گفت با قبنشینی تکتیکی آنها این ولسوالی به دست طالبان افتاده. وزارت دفاع افغانستان گزارش‌ها در مورد سهمگیری نیروهای آمریکایی در عملیات ولایت هلمند را رد می‌کند. فواد امان از سخنگویان این وزارت شام چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت:
حداقل از 1 سال به این طرف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان این عملیات‌ها را خودشان مستقلانه به خصوص در روزهای اخیر راه اندازی کردند و نیروهای خارجی هیچ سهمی در عملیات‌ها نداشتند و حتی در میدان‌های نبرد هم از 1 سال به این طرف هیچ حضور فیزیکی نداشتم.
پیش از این خبرگزاری فرانس پرس به نقل از عتیق الله یک مقام محلی ولایت هلمند گزارش داده بود که عملات سنگین هوایی نیروهای آمریکایی جلو پیشروی طالبان را در این ولایت گرفته. جنگ در هلمند از 4 روز به این سو شدت گرفته که در نتیجه هزاران تن از خانه هایشان آواره شدند. پاکستان تمامی مرزهایش را به شمول گذرگاه تورخم برای رفت آمد مردم برای 2 هفته بسته است. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که این اقدام از عصر چهارشنبه به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به اجرا گذاشته شده. پاکستان تنها برای شهروندان خودش که از افغانستان باز می‌گردند پس از آزمایش منفی ویروس کرونا اجازه ورود به این کشور را می‌دهد. همچنان کسانی که نتیجه آزمایش آنها مثبت باشد برای 14 روز قرنطینه می شوند. پناهجویان افغان هم که می خواهند به کشورشان بازگردند اجازه دارند از مرزهای پاکستان عبور کنند. کالاهای تجارتی و موترهای باربری شامل این محدودیت دو هفته‌ای نمی شود. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور عراق تایید می کند که کشورش چندین دور گفتگو میان مقامهای ایران و عربستان سعودی را میزبانی کرده. بر همسالی روز چهارشنبه در یک نشست آنلاین به انستیتوت بیروت گفت این مذاکرات به منظور کاهش تنش میان دو رقیب در شرق میانه صورت گرفته و بدون ارائه جزئیات گفت مذاکرات مهم و قابل توجه بوده. اظهارات رئیس جمهور عراق در حال صورت می‌گیرد که اخیراً مقام‌های ایرانی و سعودی لحنشان را در برابر همدیگر نرم‌تر ساخته و گفتند که برای مذاکره آمادند. آگاهان می‌گویند به نظر می‌رسد که عربستان سعودی پس از تغییر اداره در آمریکا پالیسی‌های منطقه‌ای‌اش را اندک تغییر داده. اردوی آمریکا می‌گوید یک راکت قاره‌پیمای بالستیک را پیش از آزمایش دوباره به زمین فرود آورده. نیروهای هوایی آمریکا در یک اعلامیه دیروز گفت قرار بود این راکت از پایگاه هوایی کالیفرنیا پرتاب شود. در ادامه آمده که بررسی‌های در مورد فرود آوردن راکت ادامه دارد. در اعلامیه گفته شده که تاریخ بعدی برای آزمایش دوباره راکت تعیین خواهد شد. تیم فوتبال چلسی انگلستان رقیب اسپانیایی خود ریال مادرید را از پیشرو برداشت و به فاینال جام قهرمانان اروپا راه یافت. بازی دیشب در لندن برگزار شد و چلسی میزبان 2-0 میمان خود را شکست داد. در بازی هفته گذشته چلسی توانسته بود ریال مادرید را 1-1 متوقف سازد. یک شب پیش مانچستر سیتی نیز توانست پاریس سن ژرمن را شکست دهد و به فاینال جام قهرمانان اروپا راه یابد. بازی فاینال یا نهایی این فصل جام قهرمانان اروپا در 29 ماه می در استانبول بین تیم‌های مانچستر سیتی و چلسی برگزار خواهد شد. تحقیق کننده‌ها در جنوب غرب چین بقایای یک دایناسور را پیدا کردند. بخش‌هایی از استخوان‌های این حیوان نشان می‌دهد که شاید طولان به 1.7 متر می‌رسیده. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحقیق کننده‌های آکادمی ساینس چین می‌گویند که گمان می‌کنند دایناسور کشف شده انگام مرگش 3 ساله بوده. دانشمندان باور دارند که این گونه دایناسورها حدود 200 میلیون سال پیش در زمین می‌زیستند و بیشتر در آمریکای جنوبی و چین یافت می‌شدند. باز هم سلام، امروز پنجشنبه 16/14 خورشیدی است که برابر می شود با 6 می 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. سفارت های امریکا و بریتانیا در کابل، سازمان ملل متحد و نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان تهدید طالبان در برابر خبرنگاران افغان را شدیداً محکوم کردند. راس ویلسون، شازدافیر سفارت امریکا در کابل، گفته کشورش قویاً از رسانه های آزاد افغانستان حمایت می کند. سفارت بریتانیا و دفتر یونما در کابل هم حمایت مشابهی را ابراز کردند. گروه طالبان روز چهارشنبه در توییتر هشدار داد که اگر خبرنگاران به نشر خبرهای حکومتی به صورت یک جانبه اقدام کنند با پیامدهای روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایالات متحده آمریکا تهدید طالبان در برابر خبرنگاران را نکوهش کرده و به ادامه حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان تاکید ورزیده است. راس ویلسون، شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل، در رشته توییت‌هایی که دیشب نشر شد گفت که همه می‌دانند ماشین تبلیغاتی طالبان همواره واقعیت‌ها را دستکاری می‌کند تا اتهام‌ها در برابر عملکردهای این گروه را منحرف سازد. ویلسون گفته که با شدیدترین الفاظ خشونت‌ها در برابر رسانه‌های افغانستان و اقدام طالبان برای خاموش ساختن صدای خبرنگاران را نکوهش می‌کند. سفارت بریتانیا در کابل هم در رشته توییت‌ها گفته که طالبان تنها 2 روز پس از روز جهانی آزادی رسانه‌ها خبرنگاران در افغانستان را تهدید کردند. در توییت‌های این سفارت هم از آزادی رسانه‌ها در افغانستان حمایت شده است. در توییت جداگانه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته که هر گونه تهدید در برابر رسانه ها را نکوهش می کند. در توییت از تمامی جوانب خواسته شده تا فضا را برای خبرنگاران فراهم کنند، نه این کانها را محدود سازند و یا جامعه باز را ببندند. طالبان روز چهارشنبه بر رسانه‌ها هشدار دادند که از نشر آنچه خبرهای یک جانبه حکومتی خواندند خودداری کنند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان طالبان در رشته توییتر گفته است برخی رسانه‌ها به تبلیغات یک جانبه اقدام کردند و در عقب آن اداره امنیت ملی افغانستان قرار دارد. به گفته طالبان اگر نشر خبرهای کاذب و معلومات نادرست از سوی رسانه‌ها و خبرنگاران ادامه یابد، مسئولیت اقدام‌های بعدی به دوش مسئولین و کارمندان رسانه‌ها خواهد بود. نه تنها این، بلکه عارف رحمانی یک عضو ولسی جرگه افغانستان گفته که ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در یک نشست سری چهارشنبه گفت تبلیغات برخی از تلویزیون‌ها به نفع طالبان شوک دهنده است. به نوشته رحمانی آقای سراج گفته که این آزادی بیان نیست، سوء استفاده از آزادی بیان است و تحمل نمی کنند. اما شام گذشته ریاست عمومی امنیت ملی در اعلامیه گفت که حرفهای ضیا سراج رئیس این اداره تحریف شده. در ادامه آمده که ریاست امنیت ملی افغانستان رسانه ها را محافظ اصلی دستاوردهای 20 سال گذشته می داند. صدیق الله توحیدی مسئول عدالت‌خواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران شام همین روز بر رادیو آزادی گفت اداره امنیت ملی افغانستان هر گونه سندی که در مورد سوء استفاده از رسانه‌ها را دارد باید شریک سازد. او به طالبان هم پیام داد که اگر به این باورند رسانه‌های افغانستان گزارش‌دهی جانبدارانه می‌کنند، مورد مشخص را شریک سازند. آقای توحیدی رسانه‌های افغانستان را آزاد و مستقل عنوان کرد و در ادامه افزود
اعتراض هر دو طرف جنگ نشان دهنده بی‌طرفی رسانه‌های افغانستان است. رسانه‌های افغانستان با بی‌طرفی کامل گزارش‌دهی می‌کنند. به همین دلیل اطراف زیردخل در جنگ از نحوه نشرات و پخش گزارش‌های روزانه از طرف رسانه‌ها متأثر هستند.
در این میان نی نهاد حامی رسانه های آزاد افغانستان میگوید که از هشدار همزمان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و طالبان شوکه شده است. در اعلامیه این نهاد آمده که هر دو هشدار نشان میدهد وضعیت رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان هر روز محدودتر می شود. این همه نگرانی ها در حال مطرح می شود که افغانستان سال گذشته را با از دست دادن 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای پشت سر گذاشت. امسال هم تا اکنون 4 خبرنگار در رویدادهای امنیتی کشته شدند. ترورها و حملات هدفمند خبرنگاران افغانستان را در سال 2020 دومین کشور مرگبار جهان برای کار رسانه‌ای قرار داد و این هم در حالی که این تهدیدها پایان نیافته و هشدارهای تازه به نگرانی خانواده رسانه‌های افغانستان افزوده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود، مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دل برخی از زنان ورزشکار افغان ترس ایجاد کرده. این زنان بیشتر از هر زمان از احتمال محروم شدن از ورزش حراس دارند. ورزشکاران زن میگویند دستاوردهای دو دهه اخیر در بخش ورزش زنان نباید معامله شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دوستی که میبینین یکی از دلخوشی های همه ورزشکارای و دلخوشی من همین توپ بسکتباله.
طاهره یوسفی با اشتیاق فراوان تمرینات بسکتبال را پیگیری میکند. او 28 سال دارد و 5 سال میشود که پیراهن تیم ملی بسکتبال افغانستان را بر تن کرده. یوسفی برخلاف دو خواهرش از سنت های محافظه‌کارانه خانوادهش پا فراتر نهاده و به ورزش روی آورده. اما حالا فصل یک دهه کارش در بخش ورزش زیر سایه خروج نیروهای خارجی از افغانستان قرار گرفته. یوسفی میگوید که دستاوردش نباید از دست رود.
برای هیچ کس پذیرفتنی نیست، نه تنها برای یک ورزشکار خانم، بلکه به عنوان تمام خانم هایی که کار میکنن در محیط بیرون یا فعالیت های اجتماعی دارن، این قابل قبول نیست که بعد از این همه مدت و دستاوردهایی که داشتن روی رفتن نیروهای خارجی کار از اینا یا متوقف بشه، یعنی که به هر حال حالت کند به خود خوب بگیره.
او با پیراهن تیم ملی بسکتبال در رقابت‌های ورزشی در ایران، هند، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان شرکت کرده.
این تصویر میتونه تصویر خیلی بهتری از این کشور برای دنیا باشه تا اینکه ما تصاویر مثل جنگ، انتحار و کشتن این افراد داشته باشیم.
خانم یوسفی با نمایش دادن عکس‌های از دختران بسکتبالیست می‌گوید که تصویر واقعی زن افغان پس از سقوط رژیم طالبان همین است. او از طالبان می‌خواهد که با سهیم شدن در حکومت مانع ورزش زنان نشوند.
فکر نمی‌کنم که هیچ خانومی از این مبارزه دست برداره و اگر طالبان هم در قدرت شریک میشن یا سهیم میشن، امیدوارم که طوری نباشه که فعالیت‌های خانم‌ها متوقف بشه.
در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان در نیمه دهه 90 میلادی زنان از حقوق اساسیشان مثل کار و تحصیل و ورزش بی‌بهره شده بودند. اما پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی صفحه جدیدی بروی افغانستان و زنان این کشور گشوده شد. در تقریبا 20 سال گذشته ده‌ها زن در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در داخل و خارج کشور نقش فعالی بازی کردند.
جوار زود باشه، زود باشه، زود باشه. تفر جام خوبی سخت است.
حالا دختران به شمول زهرا دولتی 22 ساله عضو تیم منتخب هندبال در یک جمنازیوم تمرین می‌کند. اما او از روزی میترسد که دروازه مکانهای ورزشی برویشان مسدود شود.
حالی که مثلا ما نیروهای خارجی برن، خیلی نگرانی خیلی شدید و خیلی بزرگیه. این باعث ترس هراس بین خانم‌ها شده که نمیتونن مثل قدیم بیان ورزش کنن. همون عده کمی که نوپا بودن، تازه روش کرده بودن، مثلا به یک جایی برن یک ورزش کنن، همون هم ناامید شدن.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان از اول ماه می آغاز شد و تا 11 سپتامبر پایان خواهد یافت. بسیاری از ورزشکاران زن به شمول طاهره یوسفی از جامعه جهانی می‌خواهند که به طور غیر مسئولانه از افغانستان خارج نشوند و کار نکنند که دستاوردهای زنان از دست رود. جین شاین سناتور آمریکایی به تازگی گفت که واشنگتن هر آنچه که در توان دارد باید برای حفظ دستاوردهای زنان افغان انجام دهد. او در هنگام گواهی زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا افزود که آنچه آمریکا در چند ماه آینده انجام می‌دهد بر زنان افغان و نسل‌های آینده تأثیر خواهد گذاشت. برخی از مقام‌های آمریکایی به شمول آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از خروج نیروهای آمریکایی دفاع کرده، اما گفتند که افغانستان را تنها نخواهند گذاشت.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
اینجا در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از این که با رادیو آزادی است. 9:18 دقیقه صبح به وقت کابل است. در ادامه فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که آیا قرغزان پامیر محل سکونت آبایی خود در بام جهان را ترک خواهند گفت؟ آنها با یک انتخاب دشوار روبروند که زندگیشان را تغییر می دهد. آیا در منطقه نادار و دوردست پامیر در شمال شرق افغانستان باقی بمانند یا دعوت رفتن به قرغزستان را بپذیرند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از رادیو آزادی.
1500 تن از قرغزان پامیر که زندگی دشواری دارند، به آنها پیشنهاد شده که همه آنها امکان دارد به قرغزستان انتقال داده شوند. رئیس جمهور قرغزستان می‌خواهد که همه این قرغزان را به کشور خود انتقال دهد. با اینکه انتقال دادن این قرغزان بدون شک مشکلات قانونی، سیاسی و لوجستیکی دارد، اما رئیس جمهور صدر جباروف مصمم است که آنها را از چراگاه‌های پامیر به قرغزستان انتقال دهد. این عشایر چندین دهه در انزوا بسر برده و از جنجال‌های جنگ و نزاع در افغانستان دور مانده‌اند، اما زندگی در پامیر چون بادهای تند زمستان دشوار است. مردم در سفره خود اکثر اوقات میوه و سبزیجات ندارند و خدمات صحی نیز توسط دکتران سیار ارائه می‌شود. میزان مرگ و میر میان قرغزان پامیر بلند بوده و آنها از جمله کسانی‌اند که کوتاه‌ترین عمر در سطح جهان دارند. زمستان گذشته خیلی وحشتناک بود. با اینکه برخی مریضان توسط هلیکوپترها انتقال داده شدند و اکمالات طبی به دره واخان پامیر فرستاده شد، ولی 10 نفر از اشایر قرقیز این منطقه به علت امراض و سوی تغذیه جان باختند. رئیس جمهور صدیر جباروف وعده کرده که در ولسوالی های کوهستانی چونگ الای در منطقه اوش در جنوب این کشور برای همه آنها خانه می سازد. او اوایل ماه گذشته گفت که نسبت زندگی دشوار قرقیزان پامیر همیشه احساس ناراحتی می کند. آقای جباروف گفت که از مدت ها نیت و آرزو داشته که این قرقیزان در وطن تاریخی خود مسکن گزین شوند و اکنون وقت آن فرا رسیده که این آرزو تحقق یابد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان چند روز قبل از این اظهارات رئیس جمهور قرقیزستان با شماری از خانواده های قرقیز که از سال 2017 به این سو به قرقیزستان رفتند در بیشکیک ملاقات کرد. آنها خواستار شدند که به زودی برایشان تابعیت قرقیزستان داده شود تا به خارج سفر کنند و از مزایای اجتماعی قرقیزستان برخوردار شوند. بیشکیک چند روز پیش با 44 نفر از قرقیزان پامیر که در قریه ساری مغل ولسوالی آلای اسکان داده شده اند تذکره تابعیت داد، ولی دیگران گفتند که آنها هنوز هم در انتقال حق ملکیت زمین مشکلات دارند. بیشکیک تاکنون مصارف انتقال 33 تن از قرقیزان پامیر را پرداخته و برای آنها مسکن تهیه کرده است. اگرچه مقامات افغان درباره انتقال این قرقیزان از ابراز نظر خودداری کردند، اما منابع در حکومت افغانستان در صحبت‌های خصوصی به رادیو آزادی گفتند که این یک موضوع حساس و زیر بررسی است. تاریخ شناسان آسیای میانه به این باورند که دره‌های پامیر بدخشان از چندین قرن به این سو شاهد مهاجرت‌های موسمی اشایر مالدار قرقیز بود. آنها در نیمه دوم قرن 19 هنگامی که امپراتوری روسیه در مرزهای پامیر در ترکستان در حال گسترش بود، مواشی خود را در آنجا می‌چراندند. و بعد از قیام سال 1916 علیه روسیه در آسیای میانه، قرقیزان برای نجات خود به غرب چین و دهلیز واخان پناه بردند. امروز قرقیزان پامیری در دهلیز واخان بازماندگان اشایر مالداری اند که در سال 1916 در آنجا پناه گرفتند. تید کالاهان میان سالهای 2006 تا 2010 مدت 15 ماه با قرقیزان پامیر زندگی کرده است. او میگوید که توسعه اتحاد شوروی بعد از انقلاب بلشویک سال 1917 در روسیه زندگی اشایر مالدار را بسیار تغییر داد.
آنها قبل از ایجاد سرحدات منطقه دریای پنج را از تاجیکستان کنونی آزادانه به سوی افغانستان عبور می کردند، ولی نیروهای روسی برای پاسداری سرحدات فرستاده شدند و با کنترل سرحدات پامیر بزرگ تقسیم شد.
آقای کالاهان می افزاید که برای قرقیزیان دشوار شد تا رفت آمد موسمی خود به پامیر را ادامه دهند. آنها معمولاً در تابستان به مناطق مرتفع می رفتند و در زمستان به دره‌های پایین‌تر چه در قلمرو چین یا امپراتوری روسیه برمی‌گشتند. رویداد ثور سال 1357 و سرنگونی حکومت داوودخان در افغانستان باعث یک تغییر دیگری در پامیر شد. حاجی رحمان قل یک تن از بزرگان اشایر قرقیز حدود 1500 تن از اهالی منطقه را قبل از مداخله اتحاد شوروی با خود به پاکستان برد. آقای کالاهان جامعه شناس می گوید میان قرقیزان پامیر و نیروهای شوروی خصومت دیرینه وجود داشت. اما انقره در سال 1982 پذیرفت که حاجی رحمان قل و 1200 تن از قرقیزان را که با وی در پاکستان بودند پناه دهد. آنها در منطقه کردنشین در جنوب شرق ترکیه در نزدیکی بحیره وان اسکان داده شدند. اکنون قریه اولو پامیر در ترکیه بیش از 2500 نفوس دارد و یک نمونه موفق اسکان مجدد پنداشته می شود. در این اواخر چندین نفر از جوانان قرقیز در پامیر به رادیو آزادی گفتند که آنها می خواهند به قرقیزستان بروند و زندگی جدید در آنجا آغاز کنند، ولی برخی از موسفیدان شاید راضی نباشند که بروند. رحمان قل 28 ساله محصل انستیتوت علوم صحی در فیض آباد بدخشان بر رادیو آزادی گفت:
دیگه ما کدام نگرانی خاصی ندارم، مگر به دوجا گرفتیم اما قشوه که مردم به یک مشکلات چی اقتصادی روبرو نشوه از لحاظ اقتصاد حمایت کنه تا وقتی که مردم میخوانه و جابجا میشوند و خانه و مسکن برشان جور شوه.
حبیب الله محمد اولو که 2 سال قبل با زن و فرزند خود به قرقیزستان رفته در منطقه نارین زندگی میکند. او میگوید پامیر یک سرزمین خداوند و جای خوبی است، ولی تامین خاروبار و وسایل معیشت در آنجا دشوار و هوا خیلی سرد است. او می افزاید که وی و خانوادهش برای عادت کردن به زندگی جدید در قرقیزستان با کدام مشکل روبرو نشدند. اختلاف لهجه زبان وجود دارد. خانواده وی برخی کلمات دری استفاده می کنند، ولی اکثریت مردم دیگر از کلمات مختلف روسی کار می گیرند. او می گوید که در پامیر بیشتر گوشت گوسفند می خوردند، چیزی که در قرقیزستان بسیار میسر نیست و در عوض سیب، پیاز و کچالوی زیاد دارند. محمد اولو اکنون مواشی دهقانان قرقیز را می چراند. او می گوید که به خاطر آموزش اطفال خود در قرقیزستان باقی مانده است. ولی همه کسانی که چون وی به قرقیزستان رفتند مانند او از زندگی خود در آنجا راضی نیستند. 18 نفر از جمله 50 نفری که در سال 2018 به منطقه نارین قرقیزستان رفتند دوباره به افغانستان برگشتند. همه گفته بودند که به قرقیزستان برمیگردند، ولی صرف یک نفر برگشت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
پاکستان انتظار دارد 6 میلیارد دلار قرض از IMF یا صندوق بین المللی پول به دست آورد و کسر بودجه اش را جبران کند، اما IMF خواهان آوردن اصلاحات جدی از سوی پاکستان در بخش های اقتصادی شده. جزئیات در این گزارش.
وزیر مالیه پاکستان میگوید گفتگوها را با صندوق بین المللی پول آغاز کرده تا شرایط برای قرضه 6 میلیارد دلاری این کشور فراهم شود. شوکت ترین روز چهارشنبه گفت درخواست را که IMF مطرح کرده دشوار است. صندوق بین المللی پول برای دادن این قرضه به پاکستان در سال 2019 توافق کرده بود. وزیر مالیه پاکستان دیروز گفت از صندوق بین المللی پول می خواهد تا شرایطش را آسان تر سازد. شوکت ترین ماه گذشته به عنوان وزیر مالیه پاکستان گماشته شد. او در دو سال گذشته چهارمین وزیر در این مقام است. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که در این مدت اقتصاد پاکستان به سوی خرابی روان است. ترین در مورد شرایط IMF یعنی صندوق بین المللی پول گفت که از اسلام آباد می خواهد در سیستم جمع‌آوری مالیه اصلاحات بیاورد و راه‌ها و موانع در کسر بودجه‌اش را دریابد. به گفته وزیر مالیه پاکستان این کار دشوار است. صندوق بین المللی پول در این مورد تا اکنون چیز نگفته است. پاکستان بر اساس خواست IMF تا اکنون چندین مرتبه پرداخت صرفیه برق را بلند برده. وزیر مالیه پاکستان میگوید که مردم از تورم پولی خسته شدند و افزودن تعرفه ها بر آنها دیگر ممکن نیست. با ارائه بودجه سالهای مالی 2021 و 2022 از سوی پاکستان چند هفته باقی مانده. صندوق بین المللی پول در ماه مارچ پرداخت قرضه 500 میلیون دلاری به پاکستان را پذیرفت تا در نتیجه با بودجه آن کشور کمک شود، اما تورم پولی پاکستان با 220 میلیون جمعیت بیش از 11% افزایش یافت که در 11 ماه پیشتر آن بی سابقه بود. رشد اقتصادی پاکستان در سال گذشته 0.4% بود، اما برای سال مالی آینده رشدش را 3% پیش بینی می کند. اما صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که عواید ناخالص داخلی پاکستان شاید تا 1.5% پیشرفت کند. بنابراین برای این کشور نیاز است تا امیدواریش را کاهش دهد.
پیام ها و نظریات شما.
من عبدالعلی هستم از ولسوالی پسرگان زنگ زدم و شما این چند روز میشه بارندگی سیلاب. کاشی ما با سر رود بدیم تو همون گر میاد بیرود ما، گوسفند میاد، شتر میاد، خر میاد. کاشی ما یک بندی دیشتی که حداقل یک ویلی دیشتی که غم از بندی ما بخوردیم بندی و گردان ما برود کرگونه اینقدر چوب و ایزو میاد کردن داده به دست دارم برم بگوشیم از مسئولین برسانیم.
ولایت فرا و سوالی نوردرا سیل بوردگی شده، خلاصه مواشی مردم، خانه های مردم کلگی ویران شده و تا فیلن کسی خبردار نیست. مسئولین
زی ارون میایم که میاید داری خانه لیست درست میکنه، همه کارایش میکنه و بعد که جایی کمک میشه کمک بود میشه ماموره میه برای خودش میپروشه و مغریب و کسی چیزی نمیرسه.
پیام شما نظر شماست.
در امینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه نونیم صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی از کشته شدن حداقل 54 نفر در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان خبر داده. وزارت دفاع افغانستان گزارش‌ها در مورد سهمگیری نیروهای آمریکایی در عملیات ولایت هلمند را رد کرده است. پاکستان تمامی مرزهایش را به شمول گذرگاه تورخم برای رفت آمد مردم برای دو هفته بسته است. رسانه‌های پاکستانی گفتند که این اقدام از عصر چهارشنبه به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به اجرا گذاشته شد. رئیس جمهور عراق تایید می‌کند که کشورش چندین دور گفتگو میان مقام‌های ایران و عربستان سعودی را میزبانی کرده. اردوی آمریکا گفته یک راکت قاره‌پیمای بالستیک را پیش از آزمایش دوباره به زمین فرود آورده و تیم فوتبال چلسی انگلستان رقیب اسپانیایی خود ریال مادرید را از پیش رو برداشت و به فاینال جام قهرمانان اروپا رایافت. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر تا دقایق دیگر نشر می شن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که برخی از خانواده ها به ویژه زنان در ولایت بامیان به دلیل فقر و بیکاری با قالین بافی روی آوردن. آنان زندگی خود را با قالین بافی به پیش میبرند، اما همگیری ویروس کرونا بر کار برخی از آنان تاثیر بد گذاشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رقیه حسنی 25 ساله همراه با سه زنی دیگر در کنج خانه اش مشغول قالین بافی است. او مادر سه فرزند است و 6 سال می شود قالین می بافد و زندگی خود و خانواده اش را به پیش می برد. رقیه در قریه اجدری بامیان زندگی می کند. او می گوید که با سه زنی دیگر از همسایه هایش یک قالین را می بافند و پولش را تقسیم می کنند. او در مورد وضع زندگی اش بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
دارم خونه پایش درد می کنه خواهد. پایش پای خود را او عمل کده دیگه نو پای درد خونه خواهد. یعنی می قالین می کار می دیگه. قالین می بافه دیگه مصرف خونه و اولادا و پرا میشه دیگه. چهار نفری کار میکنه دیگه. عصبات ها بگاره نه. خوب زیاد خوب کار کنه در یک ماتا میکنه.
اما همگیری ویروس کرونا بر کاروبار رقیه و همسایگانش تأثیر منفی گذاشته. او میگوید که پیش از همگیری یک قالین دستی 6 متره را در بدل 25 هزار افغانی میبافت، اما حالا بهای همان قالین به 15 هزار افغانی کاهش یافته.
قرنطین بود دیگه، مو کار نمکدی، خانه بود دیگه بیکار. دوباره قالین دیگه خود مبافی با سودا میکنی.
هاجر 31 ساله یکی دیگر از زنانی است که مخارج خانواده 6 نفری خود را از راه قالین بافی فراهم میکند. او میگوید که حدود 10 سال پیش قالین بافی را از مهاجرانی که از پاکستان برگشته بودند یاد گرفت. او هم از تأثیر ناگواری همگیری ویروس کرونا بر کاروبارش این گونه قصه میکند.
دیگه کار نه دیگه مرتو کویم که بیکار، این مالی هم کوری نه. نه نه ما هم دیگه قالین کار نکرد دیگه بیکار بری. از بعد از کرونا بعد کار کردی، یک قالین تا کردی، دویم نویشتی دیگه. تا بل کار نکردی بعد از دیگه سری کار موشه. این سال خود بای نرش خلال پرسال نبود دیگه، پرسال خوب بود. پرسال که کار کردی نفر 6000 هم بود، این سال نفر 5000.
نعیم رضایی عامر اتاق تجارت بامیان است. رضایی هم میگوید به دلیل شیوع ویروس کرونا و نبود بازار تولید فروش، قالین دستی در بامیان از 25000 متر مربع به 8000 متر مربع کاهش یافته که بر منبع درآمد ده ها خانواده تأثیر ناگوار گذاشته. آمار مشخص از خانواده هایی که در بامیان در صنعت قالین بافی فعالیت دارند در دست نیست. با وصف آزمون های صحی فراراه، رضایی میگوید که خانواده ها به ویژه زنان در این ولایت در بخش تولید قالین دستی نقش عمده ای دارند.
زیادتر خانواده ها در هماهنگی با بعضی از شرکت های قالین بافی میکنه در ولایت بامیان. بعضی شرکت های قالین بافی هست که تمام مواد را خریداری میکنه از کابل مواد خام دوباره برای همی خانواده ها، برای بعضی کسایی که در صنعت قالین قبلا کار کرده برای از وقت توضیح میکنم.
قالین بامیان برای فروش به کابل برده میشود. رقیه میگوید میکوشند که تا قالین جدید 6 مترشان را به زودی تمام کنند و برای فروش به پایتخت بفرستند. او میگوید که با این تجارت کوچک خود و دیگر زنان محلی را توانمند حس میکند.
حقوق اساسی و بشری.